بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انتهبت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ورجعت ونكست بتسديدك عن عثرتي. بحث در ادامه دعای 13 از صحیفه مبارکه سجادیه بود. عرض کردیم که امام در این دعای شریف، سلام علیکم، می‌فرمایند به عنوان طلب حوائج، به جمله 16 از این دعا رسیدیم که با این عبارت شروع میشه: ثم من تهبت به تذکیر کلی من غفلتی. مجموع جمله 16 ترجمه تحت لفظش اینه که به تنبیه تو از غفلت هوشیار شدم و به توفیق تو از لغزش برخواستم و به دستگیری تو پس از افتادن به حال اول بازگشتم. مفردات این جملات: یکی واژه انتباه است، انتباه اون برخواستن از خواب رو میگن. امام علیه السلام غفلت رو تشبیه کردن به خواب و انسان در حال غفلت غایب میشه از ذهنش، از نظرش، اون چیزی که غفلت به اون لحاظ عارض شده. مثلا در باب ذکر الله آدم غافل میشه از حق تعالی. این غفلت رو امام تشبیه کردن به خواب. بعد بیدار شدن از این خواب را به انتباه، به واژه عربی انتباه بیان فرمودن و این انتباه رو هم به حضرت حق نسبت دادن که حق تعالی باعث این بیداری از خواب غفلت شده. در دعام داریم که اللهم نبهنی عن نومت الغافلین، خدای مرا از خواب غفلت زدگان بیدار کن، که نشان می‌دهد غفلت و خواب مثل همان از این حیث، همان گونه که در خواب انسان حواسش نیست، متذکر نیست، مشغول به ذکر حق تعالی نیست، آدم بیدار غافل کن نائم است. نهوض، عرض میکنم حالا قبل از نهوض کلمه تذکیر که به معنای اعاده آنچه که در مرکز فهم موجود بوده و به دلیل غفلت و نسیان محو شده، اینو میگنش تذکر، به فارسی میگنش یادآوری. در بحث روانشناسی باب واسعی داره که این یادآوری چه مراحلی داره، مخزنش کجاست، مراحلش کجاست. عرض میکنم که چگونه یک مطلبی، یک علمی وارد مخزن میشه، در کجا قرار میگیره، به مرور زمان چه بر سرش میاد، در وقتی که انسان بهش نیاز داره چجوری او رو بازیابیش میکنه. در بحث روان شده بحث مفصلی داره که در جای خودش. حالا امام سجاد علیه السلام عرض میکنن که در این دعای شریف سمن تحب تو به تذکیر کلی، این واژه تذکیر که اعاده اون چیزی که بوده در وجود، چون تذکار تذکر، ذکر، یادآوری به ترجمه فارسی، علم نیست. علم بعد از جهل، چیزی را آدم ندانه عالم میشه، اما تذکر بعد العلم و بعد الغفلت. یعنی علم داشتیم به یک شیء، غفلت حادث شو، حالا باز یادآوری شده که این تذکر به این معناست. واژه نحوظ که نهضت و این قیام مثلا از او گرفته شده، نهوز اون قیام درست و معتدل رو میگن، برپا خواستن درست، مستوی، در حالت استوا. توفیق، موافق در آمدن عمل انسان با آن چیزی که مولد محبت و رضای خداست، اینم میگنش توفیق، که البته توفیق هم به عنایت حق تعالی است. نکوس با صاد که در این جمله نورانی و رجعت و نکست فرمود امام، نکوس روی گرداندن از چیزی رو میگن. نکس علی عقبیه در قرآن دارد، یعنی عقبگر کرد، رو پاشنه پا چرخید. تسدید با سین، اون جهت پیدا کردن اراده انسان و حرکات انسان به طرف اون مطلوب، برای بهتر و سریعتر رسیدن به مقصد رو میگن تسدید. پس تسدید با توفیق فرق میکنه. عثرت با عین و ثیس نقطه هم به معنی گناه. این مفرداتی که در این جمله 16 هم آمده بود. عرض بکنم که و اما تفسیر و تبیین این جمله نورانی، انسان در این عالم پر از اسباب از یک سو و تقاضاهایی که از درون انسان از طرف غرائز، هوای نفس و بیرون شیاطین جنی و انسی، وابسته و غیر وابسته، خانواده و غیر خانواده، اینا انسان رو تشویق میکنن مجموعاً به این که انسان تمسک به این اسباب و علل و وسائط دنیایی داشته باشه، و غفلت از همین جا ناشی میشه. یعنی توجه به اسباب انسان را غافل میکند از مسبب الاسباب، از خالق. وقت اینجا انسان نیاز به تنبه داره. امام سجاد عرض میکند من به برکت آگاهانیدن تو از غفلت بیدار شده و با توفیق تو از لغزش برخواستم و با راهنمایی تو از گناه برگشتم. اینها رو به حق تعالی نسبت میده که خدا. پس بنابراین خطی که در اینجا و پیامی که این جمله در این فضا میشه ارسیل این است که انسان با حفظ تعاون و همکاری و توجه به علل و اسباب و وسائط، با توجه به تمام اینها باید خودش را جوری ادب کنه که غافل از مسبب الاسباب و رازق خودش حق تعالی نشه. جمله 17 و قلت سبحان ربی کیف یسأل محتاج محتاجا و انا یرغب معدم الی معدم. ترجمه تحت اللفظی: گفتم منزه است پروردگار من، چگونه محتاجی از محتاج دیگر سؤال می کند؟ کجا فقیری به فقیر دیگر روی می آورد؟ مفردات این جمله یکی همین سبحان الله، که سبحان الله آقا یه سنتی بوده که هرگاه به شی عجیبی رو می دیدن، امر غریبی رو مشاهده می کردن، حادثه ای رو مثلا بهش برخورد می کردن، می گفتن سبحان الله، خدا رو تنزیه می کردن. در هر مورد، در هر شی عجیبی، سبحان الله یک سنت و رسمه، ولی اینجا به همون سنت که انه رفتار شده. کیف و سؤال در اینجا هم استفهام انکاری است، یعنی نباید چنین باشه. معدم هم اسم فاعل به معنی نادار، فقیر. عرض میکنم که متعدی معنا نمیشه ها. امام علیه السلام در این جمله میخوان بفرمان وقتی که انسان به مسبب الاسباب و خالق خودش متوجه میشه، او رو با اون عظمت مشاهده میکند و عرض میکنم که یه نگاه میکنه به خودش و همسلکان و همسنخان خودش و فقر محض رو مشاهده میکنه، که انه آدم از عمق وجودش میگه سبحان الله. این سبحان الله هم عرض میکنم زبانی است، هم وجود انسان از عمق جان اینجوری میگه، زبان حال و زبان قال هر دوست. پیش خودم که انه اینجوری میگم، چگونه ممکنه محتاجی مثل من به محتاج دیگری مثل خودش روی کنه، در حالی که اونم مثل من محتاجه. یعنی وقتی من این مقام و این قدرت رو میبینم، چگونه به محتاج دیگری رو کنم؟ انسان ها هر چقدر قدرتمند باشن، هر چقدر مسلط باشن، بازم نیازمندن. به تحلیل درست، هرچه انسان ها در این دنیا غنی ترن، به همون میزان نیازمند ترن. کلما زاد قدرت و غنای انسان و سلطه و سلطانش در این دنیا، زاد فقره، فقرش اضافه میشه، نیازش اضافه میشه. ولی الان رئیس جمهور، سلطان یک مملکت، نیازش از عرض میکنم یه آدم کاسب جزء عرض میکنم دست پایین جامعه بیشتره، چون او ممکنه با مثلا فرض کنیم ماهی 10,000 تومان، 15,000 تومان، 20,000 تومان که حتی بیشتر حق خرجش بگذاره، ولی یک رئیس جمهور ممکنه در ماه میلیون ها تومنم خرجش بیشتر باشه. چرا؟ چون او رئیس جمهور است، سلطان است، فرمان رواست. پس هر چه قدرتش بیشتر باشه، فقرش بیشتره. بشر اینجوری است ها. فقط یک قدرته که هر چی قدرتش، مقامش بالاتر باشه، نه رابطه‌ای با فقر نداره. ما بشرها رابطمون با فقر و غنا مثل تناسب مستقیم و معکوس که میگن ها، اینجوریست که هر چقدر قدرتمون، هر چقدر مقاممون، هر چقدر عرض میکنم که سلطمون بیشتر باشه، فقر اونم میاد بالا، نسبت مستقیم با هم دارن ها. ولی خدای تعالی نه چنین نیست، غناش در اوج، عرض میکنم که قدرتش در نهایته، فقرم هیچی نداره. و این نکته مهمی است. جمله بعد هجدهم، فقصدت که یا الهی بالرغبت و اوفدت علیک رجائی به ثقت بک. ای خدای من، از روی رغبت قصد تو کردم و امید خود را بر تو آوردم. وفد به زیارت و دیدار رفتن رو میگن، با علاک متعدی شده در اینجا. اوفد تو علاک به معنی ارساله، یعنی من فرستادم به سوی تو، ارسال کردم به سوی تو حوائج خودم را، عرض میکنم که امید خودم را. حالا اینجا رجا داره، یعنی امید خودم را. در تفسیر و توجیه این کلام، یعنی با توجه به نظری که به اسباب و وسائط دیگر کرده، از اون طرف مطالعه در امور خودم کردم، مطالعه در دیگران کردم، دیدم تنها آستانی که باید انسان سر بر اونجا بساید آستان تو خداست، فلذا با کمال اطمینان همه امیدم رو به تو بستم و از تو مسئلت دارم. این نکته جالبیست که انسان معمولا وقتی رو میکنه به، عرض میکنم، اون نقطه‌ای که کمال و امید به اونجا داره، که از جایی خبر داشته باشه. مثلا از اینجا انسان میخواد وام بگیره، اگه مطمئن باشه که هیچ کجا دیگه به وام نمیدن، اینجا رو خوب میچسبه، این مکانی که الان وام بهش خوب میچسبه، دیگه هر چی شرط و قرار داد رعایت میکنه. ولی اگه نه، خبر از جایی دیگه نداره، نه خیلی امیدی به اینجا نداره، البته ناامیدم نیست. حضرت سجاد سلام الله علیه از این جمله نورانی به دست میاد که انده مثلا یه همچین پیامی که هر کجا رو شما سر بزنید، به هر کجا که مورد رغبت هست نظر کنید، هیچ کجا اینجا نیست، ولی ازا تمام بار و امیدتون رو بردارید بیارید در این آستان ملتزم بشید. جمله 19 هم، و علمت ان کثیر ما اسالک یسیر فی وجدک و ان خطیر ما استوهبک حقیر فی وسعک و ان کرمک لا یضیق عن سؤال احد و ان یدک بالعطایا اعلا من کل ید. یعنی دانستم که هرچه سؤال من بسیار باشد، با غنای ملک تو اندک است، و خواهش من هرچه بزرگ باشد، با وسعت رحمت تو ناچیز. گنجایش کرم تو بیش از سؤال هر کس است، و دست تو در عطایا از هر دست بالاتر می باشد. این ترجمه تحت اللفظی. وجد اون سعی در مال و قدرت رو میگن. وسع اون طاقت و قوت رو میگن. این جمله نورانی میخواد بگه که چون امکانات الهی غیر متناهی است، قدرت او هم برای انجام امور قاصر نیست، لذا سؤال هر مقدار و هر چه باشد، هر چقدر و هر چه باشد، در برابر سعه و گستره دارایی قدرت خدا اندک. این خدایی که آسمان ها، این خدایی که زمین، آسمان ها با اون عظمت و پیچیدگی، زمین با این امکانات و مواهب رو خلق کرده، این خدا قدرت همه چیز داره. لذا یهودیا لعنهم الله میگفتن ید الله مغلوله، قالت اليهود، یهود حرفشون این بود، گفتن ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. اینا میگن خدا دستش بسته است، یه نظامی رو خلق کرد مثل مهندسی که یه کارخونه درست میکنه و دیگه از دست خودش هم خارج شد، مثل موشه یکی پرتابش کردن دیگه، حالا رادارش هم در اختیارشون نیست و یعنی اون تشکیلاتی که در اختیارشون باید باشه کنترل کن، کنترلش در اختیارشون نیست و هیچ، این نظام آفایش از دست خدا در رفته دیگه، همینجور خودش هم دست بسته داره نگاه میکنه چی خلق کرده و به کجا داره میره. ید الله مغلوله، قرآن میفرماد غلت ایدیه، لعنتشون میکنه و لعنو به ما قالو، اینا مورد لعن واقع شدن، دور شدن از رحمت خدا. این حرفا راحت نیست در حریم خدا اینجور صحبت کردن. بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه، ينفق کیف یشاء، سوره مائده آیه 64، هر رقم خدا دلش بخواد، هر رقم که حالا دل تعبیر ماست، هر رقم بخواد همون موقع همون جور انفاق میکنه. خب حالا این جمله آقا امام سجاد علیه السلام، ولی یه سوال اینجا پیش میاد، این مقتضای این جمله همین در همین 19 هم مقتضای این جمله و ان کرمک لا یضیق عن سؤال احد، خدایا کرم تو مضایقه نداره نسبت به احدی، تو مضایقه نداره، کرمت محدود نیست و هر کی بخواد میرسه. حالا این است که مقتضای این جمله این است که هر کی هر سائلی هر سوالی داشته باشه از درگاه خدا، هر حاجتی داشته باشه، حاجت روا میشه. سوال اینه با این نکته که پس این همه دعاها میکنن مردم، این همه حاجتها میخوان، این همه درگاه خدا و اهل بیت اسمت دخیل بستن، حاجاتشون برآورده نشده، این چجوری با این جمله و امثال این جمله چجوری موافقه؟ یک بار ما باید پاسخ این سوال رو بدیم که در موارد مشابه ارجاع بدیم به اینجا. خب پس سوال در ذهنتون جا افتاد، با توجه به این قدرت الهی، به بی نیازی خدا احتیاج نداره به اون چی که داره، ما فقر محض، او غنی محض، او ما رو خلقمون کرده، او زامن روزی ماست، اون خالق ماست، او کریمه، او جواده، او رحیمه، هر چی در باب او بفرمایید از این صفات همش حق اوست. و این خدا چطور میشه که یه حاجت ما برآورده نمیشه؟ این همه دعا میکنیم، این همه عرض میکنم که مناجات میکنیم، این همه درخواست داریم، نه برآورده نمیشه، این چی حسابی تو کارش هست؟ جواب: جود الهی آقا مشوب به بخل نیست، قدرت الهی هم محدود نیست، ولیکن همین خدایی که جواد و کریم و مجیب الدعوات و غیاث المستغیثینه، این خدا حکیم هم هست. او نظامی رو که خلق کرده و بر اساس اون به بندگان جود و بخشش میکنه، به این نظام توجه داره، خدای تعالی به این نظام عنایت داره. خب حالا میخوایم در... خداوند این نظام رو خلق کرده، به این نظام عنایت داره، به تعبیر خودمون به این نظام علاقه داره. خب پس بنابراین این دعاها که میکنیم، حاجتمون روانشه، این برای چی؟ اینو چیکارش کنیم؟ بسیار خب، حق تعالی جواد است و کریم است و قدرتش هم محدود نیست، مجیب و دعوات است و غیاث المستغیثین، اما حالا اینو چیکارش کنیم که دعامون مستجاب نمیشه؟ اینو که نمیتونیم انکار کنیم. انسان اگه چشمشو ببنده بگه بله خدا کریم، خدا جواد، و دیگه حالا اینا که اینقدر دعا میکنه مستجاب نمیشه، اینا رو آدم ندیده بگیره، ولی این شبهه است، این شبهه باید برطرف بشه، و اگر این شبهه برطرف نشه انسان حال دعا نداره، انسان به این باورها نمیرسه. اینا باید به شکل باور در قلب ما رسوخ و رسوب کنن. ولی زا خوب دقت بفرمایید، این منع و نرسیدن به حاجت یک جهتش مربوط به بنده خداست، یک جهتش مربوط به خود خداست که ما در ضمن آدابی که عرض خواهیم کرد به طور اجمال و نه تفصیل به این هر دو جهت اشاره خواهیم کرد. از ناحیه بنده به خاطر این است که این بنده به آداب دعا عمل نمی کنه. آقا تیر دعا اگر درست و با شرایطش و به سوی هدف پرتاب بشه محال به هدف نخوره. ادعونی، شما پرتاب کنید تیر دعا رو، استجب لکن، به هدف نخوره. اما برخی از شرایط دعا رو محال عرض کنید که بخشی از اینها یا نه همه اینها متخذ از روایاته، تا بخششون من آدرسشو یادداشت کردم از چه روایتی است، بخشی یا یادداشت نکردم مجبور. و ضمناً اون چرا که اینجا من خدمتتون عرض میکنم این بخشی از آداب دعاست. یه وقتی یه بحث دعا داشتیم شاید 20 خورده ای نزدیک 30 تا ادب برای دعا من تونستم جمع کنم، لابد بیشتر از اینام هست، این مقدار تو ذهن من اومده بود. یک، اخلاص در نیت. ما یه اخلاص در عمل داریم، یه اخلاص در نیت داریم. در دعا اولین چیز اینه که آدم از حیث نیت خالص باشه، خالص، خالص در نیت و اعتقاد. دو، حضور قلب. با غفلت، با اشتغال قلب، با گرفتاری، گرفتاری به معنای انصراف و عدم توجه به حق تعالی عرض میکنم، این حالت دعا فایده ای نداره. حضور قلب، انسان خودشو فار دیدید بعضی وقتا انسان دعا میکنه مفصلا میخونه عرض میکنم که اما به معانی توجه نداره، چه کسی را میخواند و چه میخواند و چه میخواهد، هیچ توجه به اینا نداره. این است که حضور قلب. سوم، دل شکستگی و خضوع. آقا دعا با گردن کلفتی نمیشه، آدم دل شکسته باشه، خاضع باشه. چهارم، منقطع از اسباب باشه انسان، یعنی دل بسته به اسباب نباشه انسان. اگر چنانچه از حق تعالی چیزی میخواد در این حال هی قلبش توجه به اسباب داشته باشه فایده ای نداره. پنجم، صادق باشه در دعاش، دروغ نگه. گاهی انسان به خدا عرض میکنه چنین و چنان اما دروغ میگه. حالا هرچند یکی از اساتیدمون میفرمود که به خدا دروغ گفتن اب نداره، به بنده خدا دروغ گفتن اشکال نداره، فقهی میفرمود به خدا هم دروغ بگه اب نداره، چون ایشون ظاهرا، حالا من دیگه از خودشون نشنم، این استنباط خودم، ظاهرا ملاک دروغ رو این میدونستن که عرض میکنم طرف در جهل میفته و اقراء به جهل میشه و لذا حرامه، ولی اگه جایی در اثر این دروغ کسی اقراء به جهل نشه و منحرف نشه که نه مشکل، هم گفتم به خدا دروغ گفتنش دلیل نداریم که دروغ گفتن به خدا هم حرام باشه، به بنده خدا هم دروغ بگه اشکال نداره، یعنی حرامه، اما به خدا دروغ گفتن ادله حرمت کذب منصرف از کذب به خدا، لذا آدم به خدا بگه من تو رو دوست دارم، تو خالق من هستی، من اصلا به غیر تو توجه ندارم، در حالی که چرا توجه به خیلی جا داره، میگن اب نداره ایشون میفهمه، حالا صادق باشه. ششم، اصرار به ورز در دعا. دعا اداره که نیست آقا، خب تو ادارت مردم بیان اینقدر میره میاد میره میاد تا خواستش بر خدا میگه مثلا پرور من به تو یه بار میگم خدایا، حالا مردم دیگه خب حرف حساب حالشون نمیشه، ما هی اصرار، اما تو خدا که متوجه هستی ما یه بار بیشتر نمیگیم. نه، در ساحت قدس الهی الحا، اصرار خوابیده. هفتم، حسن زن داشته باشه. در بعضی روایات دارد که این حسن زنی که از شرایط آداب دعاست، حسن زن داشته باشه انسان به خدا و این که حاجتش رو میده. هشتم، اوقات دعا رو رعایت کنه. مثلا سحرها از بهترین اوقاتن که اکثرا ازش غافلیم ما، اکثرا از این وقت سحر آقا غافلیم. حتی انسانی بر نمازم حال نداره بلند شه در سحر، از این پهلو که با آن پهلو میغلطه یه دعایی بکنه وقت سحر به خود عرض میکنم. خیلی مهمه این وقت سحر رو انسان با عنایت ولو در رخت خواب. شبهای جمعه، روزهای جمعه، اینا بسیار ایام شریف و مبارک هستن. وقت نزول باران، بین اذان و اقامه، بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و محمد، دعاها، اینها موارد دیگه هم داره که دیگه حالا ما کارمون رو نداریم. هم اوقات چیز رو ملاحظه کنه و همین که مکان دعا رو رعایت کنه. خب نهم، اجابت دعا آقا غیر از اعطاه. ما یک اجابت داریم، یک اعطا داریم. اجابت نعم گفتنه، بله چشم، مثل این که مثلا فرزند شما به شما میگه پدر برای شب نان بخرید، شما میگه چشم. این چشم معنیش نیست که همین الان برن میشید میرید، یعنی خیلی خوب جلسه درسمون بحثمون تمام بشه من نان رو خواهم. اجابت غیر از اعطاه. در قرآن نفرمود ادعونی تا من به شما بدم، استجب لکم، اجابت کنم. اجابت چشم، اما خب حالا این فرصت داره، حساب داره. دهم، دعا رو انسان ضایع نکنه، یعنی از اون لحظه ای که اجابت میکنه حق تعالی تا اون لحظه ای که اعطا میکنه، تو این فاصله آدم مواظب باشه این دعا رو ضایعش نکنه. گاهی ما مثل میزدیم برای مردم در تبلیغمون، میگفتیم مثلا کسی از خدا بچه میخواد، خب خداوند به این همسر او بچه عنایت میکنه، خب این بچه نگهداری میخواد، از چیز سنگین بر نداره، چیزی مثلا فرض کنید هزار تا چیز داره تا بالاخره بچه حفظ بشه، مثل زن حامله، الان دعای مستجابه، از خدا بچه میخواستن، حالا این دعای مستجاب، اما حالا تا این بچه متولد بشه کار داره، تو این فاصله زایش نکنه. و رضا خیلی کسا هستن در اوقات و امکنهی که محل اجابت دعا هست، در این مکانها و در این موقعیتها عرض میکنم که خداوند دعاشون مستجاب میکنه، منتها تو این فاصله خرابش میکنن. در شبهای ماه مبارک رمضان، شبهای احیا، روز عید فطر فاتحهشون میخونن. 11، تأخیر در اجابت گاهی بهتر برای بنده هست، چون خدا میخواد به این یک اجابت اختصاصی را متوجه کند. دیدید گاهی وقتا انعام میکنن، یه جایی اعطا میکنن، گاهی اون رفیق خودش نگه میداره همه که رفتن، بعد به او یه چیز اختصاصی میده، میخواد جلوی دیگران نباشه. این گاهی وقتی اینجوری است، خدا تأخیر در اجابت برای انعام بهتر اینا. 12، خدا دوست داره صدای بنده مؤمنش رو بشنوه. در روایت داریم گاهی وقتا خدا دعای بنده مؤمن رو مستجاب نمیکنه که صدای این بنده رو بیشتر بشنوه. دوست داره خدا صدای بنده مؤمنش رو دوست داره. و برعکس گاهی وقتا آدمایی که صداشون و دعاشون و اصلا رو به درگاه آوردنش رو دوست نداره، میگه زود به این بدین بره، به قول خودم صداشون نشنوم دیگه، ولش کنید. از این کارام داریم در سیره اهل بیت، مثلا آقا رسول خدا آمدن در یه خانه سلام کردن، طرف تو خانه بود جواب نداد، دو مرتبه پیغمبر صدا زدن سلام کردن، حالا به تعبیر خودمون، باز جواب دادن. دفعه سوم، وقت رسم رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که اگه سه مرتبه صدا می‌زدن سلام می‌کردن، طرف جواب می‌رفتن دیگه، طرف می‌دید می‌خوان برن اخ جواب میدن. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن چطور من دفعه اول عرض کردم یا رسول الله، سلام شما سلامتی برای اهل این خانه است، سلام شما سلامتی. دیدم دفعه اول جواب دادم، دفعه دوم سلام نخواهید کرد، و از این سلامتی دفعه دوم من محروم خواهم بود. اینکه سر کردم و دفعه سوم دیدم اگه جواب ندم شما خواهید رفت جواب دادم. منظور که از این نمونه ها دارین در اهل معنا و اهل دل هم چنین حالشون بوده رعایت میکردن. خب 13، خدای تعالی گاهی وقتا بهتر از اون چی که انسان درخواست داشته به او داده یا شری رو از او دفع کرده. چطور اجابت نکرده دعای تو رو؟ این بنده حالیش نیست که خدا بهتر از اون چی که می‌خواست بهش داده، یا گاهی وقتا یک شری ازش دفع کرده که صد برابر دعایی که می‌خواست ارزش داشت. 14، شاید چیزی رو که انسان از خدا خواسته بالمعال این شی مانع از خیرات و منافع دیگر بوده. این اگه خدا این حاجت تو میداد و خیلی خیرات جلوش گرفته میشد، یا اگر این خیر رو به تو میداد و این دعا رو که به گمان تو برات خوب بود میداد، خیلی از شرها همراه این متوجه به تو میشد. کما این که مثلا فرض کنید مثلا حالا کسی پسر میخواد از خدا، خدا هم بهش نداده، جهاتی هست، نقطه ضعفی در ایشون، در خانمش هست، در فامیلشون هست، جهاتی هست که اگر بچه پسر به اینها بده هم ضایع میکنه خودشون بچه هم اینو، مثل زبیر که عبدالله پسرش هم خودش رو ضایع کرد، عبدالله هم باباش زبیر رو ضایع کرد. گاهی اینجوریست. این که خدا نمیده، چرا؟ به خاطر اینکه میداند. به هر حال بخشی از این جملاتی که عرض کردیم و این فقرات در نهج البلاغه، وصیت آقا امیرالمؤمنین به فرزندشون، حالا ظاهرا امام حسن علیه السلام بودن کدوم بودن یادم نیست، حالا میشه مراجعه کرد، بخشی از اونجا بود. آخرین جمله، جمله 20، اللهم فصل علی محمد و آله و احملنی بکرمک علی التفضل ولا تحملنی بعدلك على الاستحقاق فما انا باول راغب رغب اليك فاعطيته وهو يستحق المانع ولا باول سائل سالك فافضلت علي وهو يستوجب الحرمان. ترجمه تحت اللفظي، خدایا پس درود بفرست بر محمد و آل محمد و به کرم خود به مقتضای تفضل با من رفتار کن، نه به عدل و بر اساس استحقاق من. من اول کسی نیستم که سزاوار راندن بودم و روی به تو آوردم و تو بخشش کردی، و اول سائلی نیستم که از تو سؤال کردم و در خور نومیدی بودم و تو احسان فرمودی. این ترجمه تحت اللفظی. عرض میکنم که در اینجا اشاره دارن به یکی از نکته های بسیار مهم که بعضاً هم عرض کردیم در بحثای گذشته، که حق تعالی باید انسان دعا کند که خدا به مقتضای عدلش با ما رفتار نکنه، به مقتضای فضلش با ما رفتار کنه. الهی لا تعاملنا بعدلک بلکه عاملنا بفضلک. از خدا بخواد انسان با فضلش با انسان رفتار کنه. علتش اینه که اگر مقتضای عدل بنا شد خدا رفتار کنه، عدل آن است که جزا به مقدار عمل، این عدلش میگه. جزا به مقدار عمل، این بهش میگن عدل. حالا اگه خدا بخواد جزا رو به مقدار اعمال ما بده، اولا ما بنده های گناهکار، دو از اطاعت خدا تمرد کردیم و عرض میکنم که با اینکه عهد بسته خدا با او کنه. در قرآن الستو بربکم فرمود، یا در سوره یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اینا همه عهدها و پیمانهای الهی است. پیمانها رو که شکستیم، متابعت شهوات کردیم، اون وقتی هم که حالا به گمان خودمون عبادت میکردیم، همون وقتم توجه به ماسوی الله داشتیم، باید توجه به خدا باشه، اما توجه به ماسوی الله بوده. گاهی حالا یه وقتی توجهکی هم کردیم، اگه بخواد خدا با عدلش ما رفتار کنه هیچ خبری نیست. فلذا انسان از خدا باید بخواد که خدا با فضلش با او رفتار کنه، نه به عدلش. یعنی خدا یا تو با صفات من با من برخورد نکن، با صفات خودت با من برخورد کن. و به خدا عرض میکند که من اول کسی نیستم که آمدم در خونت و حقم اینه که رانده بشم از درگاهت، ولی تو محبت میکنی، من اول کس نیستم. این رقم دعا کردن جلب لطف را بهتر میکنه، جلب محبت بهتر میکنه. یعنی من اول کسی نیستم که باش تو این گونه محبت میکنی، این همه لطف میکنی، ولذا با من جوری رفتار کن، عرض میکنم که محبت کن با دیگرانی که همینجور به درگاه تو می آمدن محبت میکردی. پس بنابراین این جمله هم جمله بیستم. خداوند انشاءالله به همه ما و شما توفیق پیروی از احکام دین و توجه و تذکر بیشتر رو مرحمت بفرماید.